آینده بررسی خواهیم کرد. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
یاران همراه، دعوت میکنم با برنامه روزانه همراه شوید.
روزانه دریچه بر مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
با سلام و پیام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان گفتارهای صدای خراسان، در این لحظات گفتار روزانه را تقدیم سمعتان میکنیم. امید است مورد استفادهتان قرار بگیرد. در برنامه پیش رو بخش دومی موضوع کلیدهای برای حفظ میراث فرهنگی جهان را بازگو میکنیم. یکی از موضوعات کلیدی در این زمینه بحث آموزش کودکان و آشنایی آنها با میراث فرهنگی و معنوی است که در برنامه این ساعته به این موضوع بیشتر می‌پردازیم. با ما همراه باشید. کودکان محصول جامعه و آینده هر جامعه برایند از رفتار اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی منطقی و مناسب بزرگسالان با آنهاست. آموزش کودکان وظیفه خانواده و جامعه و نیازمند برنامه‌ریزی‌های دقیق و خوشمندانه است. کودکان به عنوان وارثان آینده نیازمند آشنایی بیشتر با اصالت خود و نیاکانشان هستند و آشنا کردن آنها با میراث فرهنگی گامی مهمی جهت آشنایی آنها با میراث کهن بشریت است. از آنجا که آموزش از ارکان اصلی توسعه فرهنگی پایدار می باشد، ضرورت دارد که راه های آموزش به کودکان را شناسایی کنیم و خوشمندانه راهی مناسب جهت برقراری ارتباط عمیق میان کودکان و تاریخ به کار بسته شود. دوران کودکی و مفهوم آن در فرهنگ‌های گوناگون دارای تعاریف متفاوت است و هر یک از جامعه‌های انسانی رفتارها و نقش‌های ویژه برای کودک و دوران کودکی قائل است. با وجود این تنوع فرهنگی، کودکی یک مقوله مهم در جامعه‌های انسانی و بین همه فرهنگ‌ها مشترک است و باید بپذیریم که کودکان به دو دلیل بنیادین دارای اهمیت بسزایی در هر جامعه هستند. نخست اینکه بخشی از جامعه هستند که باید به آنها توجه شود و دوم اینکه کودکان به سرعت بزرگ شده و به افراد بالغ جامعه تبدیل می شوند. به عبارت دیگر کودکان ذخیره ژنی، فرهنگی و اجتماعی هر جامعه محسوب می شوند که قرار است هویت فرهنگی، اجتماعی و تاریخی اجداد و پدرانشان را حفظ و به آیندگان منتقل نمایند. سازمان ملل متحد هم پس از شکلگیری کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان و با توجه به اینکه ویرانی یا نابودی هر قسمت از میراث فرهنگی و طبیعی موجب فقر شدید میراث همه ملت ها در سطح جهان می شود، بر ضرورت آموزشی همه قشرهای جامعه به ویژه کودکان تأکید کرده است. آموزش تاریخ به کودکان یکی از مهمترین راه ها برای آشنا کردن آنها با میراث فرهنگی و در گام بعدی محافظت و نگهداری از آن است. کودکان باید بدانند که از کجا می آیند، دارای چی گذشته هستند و چی میراثی از نسلهای گذشته برای آنها به جا مانده است. کودکان با کمک تاریخ می توانند رابطه های دنیای مدرن را درک کنند. آنها در می یابند که چگونه امروز تحت تاثیر دیروز شکل گرفته است و چی درس هایی برای آینده به آنها می دهد. تنها با آگاهی از تاریخ و سنجش حال با گذشته، تفکر انتقادی در آنها شکل می گیرد. تاریخ کودکان را تشویق به مشاهده دقیق می کند. موضوعات تاریخی از دیدگاه سرشتی برای کودکان جالب هستند و می تواند کنجکاوی آنها را برانگیزد. از این رو آموزش تاریخ می تواند نقش بسیار ارزنده به رشد عقلانی، اجتماعی و اخلاقی کودکان و نوجوانان داشته باشد. برای اینکه کودکان در سنین بالاتر به موضوعهای تاریخی از جمله میراث فرهنگی علاقه نشان دهند، باید از همان سنین کودکی مربیان فعالیت‌هایی را در این زمینه تدارک ببینند. آموزش مفاهیم و انتقال اطلاعات به کودکان هنگامی می‌تواند تأثیرگذار و پایدار باشد که روند آموزش به آنها روند دوسویه باشد. بدین معنا که امکانات برای دانش آموزان فراهم شود که آنها بتوانند با مراجعه به منبع‌های گوناگون یا انجام فعالیت‌های در زمینه آن موضوع فعالانه در یادگیری مفاهیم و اطلاعات شرکت کنند. در گام دوم مربیان و آموزگاران می توانند بر پایه دانش خود و بهره گرفتن از پیشنهادهای کارشناسان فعالیت‌های کاری و سودمند برای این گروه از جامعه تدارک ببینند و در کنار کتاب‌های درسی کارهای عملی و پروژه‌های پژوهشی مناسب را بر عهده آنها بگذارند. در راستای موضوع مطرح شده در گفتار این ساعته روزنه با هم صحبت‌های زلاله احراری را می‌شنویم که کارشناس و صاحب نظر در امور فرهنگی و تربیت و تعلیم است.
یکی از روش‌های منتقل کردن مفاهیم میراث فرهنگی یا هر چیز آموزشی به کودکان قصه گوییه. یکی دیگه از روش‌هایی که بچه‌ها با اون پذیرش بیشتری دارن بازیه. خب امروز والدین خیلی شکایت می‌کنن که بچه‌ها بی‌تحرکن، بچه‌ها تعامل ندارن، بچه‌ها خلاقیت ندارن، برای اینکه شاید همش با یک سری ابزار دیجیتال دارن کار می‌کنن. اما همونطور که قبلا هم صحبت شد، به خاطر تنوع قومی که این سرزمین داره، بازی‌های متنوعی هم داره. خیلی بازی‌های سنتی زیادی تو این سرزمین هست. روستا به روستا بازی‌های سنتی از نسل پیش به ما به ارث رسیده. روش بازی‌ها رو پدران به فرزندان، مادران به فرزندان یاد دادن و میشه از اونا استفاده کرد و بچه‌ها رو وادار کرد که بازی کنن. بازی یه حسنی داره، این که اولا بچه‌ها خودشون حرکت می‌کنن. بازی ها گروهی هن. ما اصلا بازی سنتی تک نفره نداریم. پس وقتی بازی گروهی میشه، شما خودتون رو بخش از یک جامعه میدونین. بالاخره یه عده حریف هن، یه عده یارن دیگه. ممکنه شما با حریف مبارزه بکنی، ولی تعصب یار رو میکشی. وقتی که اون یار تو تیم توه، مجبور میشه که یه چیزی رو با اون تقسیم بکنی. اینطوری بچه ها تعامل رو یاد میگیرن. شاید جبر زمانه اینه که بچه ها یا تک فرزندن یا خواهر برادر زیادی ندارن. خب اینو نمیشه کارش کرد، ولی بازی‌های سنتی یک موقعیت و امکانی هستن که بچه‌ها اون خواهر و برادر نداشته رو اینطوری با دوستانشون تجربه بکنن و یاد بگیرن تقسیم شدن رو، تقسیم کردن رو. وقتی امکانی این وسط هست، بتونن با دیگری سهیم بشن. بازی اینو به اونا یاد میده، تحرک بدنی بهشون میده، اون سلامت جسمانی که ما انتظار داریم، اون چاقی های بیرویه که امروز همه والدین ازش شکایت میکنن رو برطرف میکنه و روش های مختلف با هم بودن رو به بچه ها یاد میده. اسباب بازی های سنتی هم همینطوره. خب تا قبل از صنعتی شدن و اومدن پلاستیک تو عرصه اسباب بازی، اسباب بازی ها در همه جای دنیا به وسیله دست، به وسیله خود انسان ساخته میشدن و بزرگتر رو به بچه ها یاد بدن. بچه ها میکنن بزرگتر میشدن، خودشون میتونستن اسباب بازی درست بکنن. اینا چه حسنی داره؟ اینکه اولا بچه ها دست ورز میشن، دستاشون ماهر میشه، ذهنشون خلاق میشه، از اون مواد و مصالح توی اطراف و محیط زندگیشون میتونن استفاده بکنن. تعامل بین انسان و محیط رخ میده، نسبت به محیط اطرافشون بی تفاوت نیستن. برای اینکه مثلا بچه‌ای بتونه یه چوب خاصی رو پیدا بکنه که یه فرمی داره برای ساخته اسباب بازی، مجبوره خوب ببینه، پس خوب دیدن رو به بچه‌ها یاد میده و اینکه اون فن و مهارت از نسل قبل به نسل بعد منتقل میشه.
برنامه روزنه را از صدای خراسان ادامه می دهیم. کارشناسان اهمیت آموزش در دوران کودکی را از دو جنبه مد نظر قرار دادند. یکی حساسیت و آسانی اثرپذیری کودکان از محیط های آموزشی و دیگری دوام تأثیرات و عمق یادگیری های آنها در این دوران می باشد. بنابر آنچه در سنین اولیه عمر آموخته می شود هم پایداری بیشتری دارد و هم تخریب و از بین بردن آن مشکل است. بازی به مثابه کنش اجتماعی در بین همه جامعه های انسانی به ویژه قشرهای کودک و نوجوان رواج زیادی دارد. این رفتار اجتماعی بخشی از میراث زیستی انسان به حساب می آید که با تغییراتی در دراز مدت به ما ارث رسیده است. کودکان تمایل زیادی به بازی دارند و برای آنها بازی مانند کار برای بزرگسالان است. ماهیت بازی ها در جامعه های انسانی از منظر فرهنگی متفاوت است و تحت تاثیر آداب و زمینه های اجتماعی قرار دارند. بازی ها می توانند رابطه های آینده کودکان را شکل دهند و او را برای زندگی آینده آماده کنند. اما در رابطه با مؤلفه های دیگری آموزش فرهنگ و هنر و پاسداشت میراث انسانی برای کودکان می توان از داستانگویی، نمایش عروسکی، موسیقی، طنز یا کمدی و شعر نام برد. در قصه گویی اولین و مهمترین قدم درک مخاطب است و قدم بعدی تعریف پیامی است که از طریق داستان به او انتقال می یابد. داستانگویی علاوه بر سرگرم کردن کودک، فایده های بیشماری در رفتار و آینده او خواهد داشت. با استفاده از داستان پردازی می توان کودکان را با ریشه ها و فرهنگ و آداب اجدادی آنها و دیگر فرهنگ ها آشنا کرد و آنان را به درک مناسبی در این زمینه رساند. به طوری که کودک با واسطه آشنایی با فرهنگ و نشانه های آن در خانواده، جامعه و جهان می تواند با اطرافیانش ارتباط بیشتر و خوبتری برقرار کند. کارشناسان معتقدند کودکان از طریق داستان‌ها و افسانه‌ها با حقانیت و تجربه‌های زندگی انسان آشنا می‌شوند و علاوه بر آن از شخصیت‌های قصه تأثیر گرفته قدرت فهم و بیان آنها تقویت می‌شود و به واسطه بالا رفتن خلاقیت و افزایش مهارت در آموزش و یادگیری زبان به راحتی با دنیای بیرون ارتباط برقرار می کند. و نکته پایانی که لازم است در کودکان تقویت شود مسئولیت پذیری آنهاست. مسئولیت پذیری یعنی قابلیت پذیرش و به عهده گرفتن کاری که از کسی خواسته شده است و به دو دسته تقسیم می شود: مسئولیت پذیری شخصی و مسئولیت پذیری اجتماعی. مسئولیت پذیری شخصی و خانوادگی وظیفه های شخصی اولیه هستند که کودکان در سنین پایان انجام آنها را می آموزند. کودکان از همان سنین ابتدایی زندگی باید بیاموزند که در مقابل دیگران احساس مسئولیت داشته باشند. لازم است کودکان از نیازها و هدفهای خیش آگاه باشند. آنان زمانی فردی مسئول می شوند که با در نظر گرفتن هدفهای خیش و نیازهای دیگران عمل نمایند. کودکان انعطاف پذیرند و همان گونه بار می آیند که ما می پرورانیم. آموزش تاریخ و مسئولیت حفاظت از میراث فرهنگی به آنها مسئولان برای آینده میراث فرهنگی و تاریخ تربیت می کند. دوستان شنونده، با پایان گفتار این ساعتی رفزنه از صدای خراسان رسیدیم. انشالله در برنامه آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود. در پناه حق باشید.
شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت میکنم برنامه راز تندرستی را همراهی بفرمایید.
بحث قالب پزشکا، بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه‌ای با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آنکه ذکرش شفاست. درود بر شما عزیزان شنونده، به قسمت دیگر از سلسله برنامه‌های راز تندرستی خوش آمدید. ارزش غذایی چغندر یا لبلبو رو بررسی می‌کنیم در این قسمت به همراه صحبت‌های کارشناسی و تخصصی سرکار خانم دکتر زهرا حسینی، دکترای تغذیه. ریشه گیاه چغندر حاوی مواد مغذی ضروری بوده و مقادیر قابل توجهی فیبر، فولاد، منگنز، پتاسیم، آهن و ویتامین سی به همراه دارد. تحقیقات نشان داده است که مصرف چغندر یا لبلبو فواید بسیاری از جمله بهبود جریان خون، کاهش فشار خون و بهبود کارایی ورزشی را به همراه دارد. بسیاری از این فواید به دلیل مقادیر بالای نیترات معدنی در چغندر است. مصرف چغندر یا همان لبلبو به صورت خام هم طعم خوبی داشته، اما معمولاً شکل پخته شده یا ترشی آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. برگ‌های گیاه چغندر هم قابل خوردن هستند. انواع زیادی از چغندر وجود دارد که بیشتر از روی رنگ قابل تشخیص هستند. زرد، سفید، صورتی و بنفشه تیره از این دست هستند. بخش اعظم چغندر، یعنی 87% از آب تشکیل شده است. همچنین مقدار کربوهیدرات ها در آن به حدود 8% رسیده و 2-3% از آن را نیز فیبر تشکیل می دهد. چغندر خام و یا پخته حاوی 8-10% کربوهیدرات است. قندهای ساده مانند گلوکوز و فروکتوز 70-80% از کربوهیدرات های موجود در چغندر را تشکیل می دهند. همچنین چغندر منبعی از فروکتان ها می باشد. برخی افراد توانایی هضم این ترکیبات را ندارند که باعث ایجاد احساس ناراحتی در سیستم گوارشی آنها می شود. شاخص گلیسمیکی چغندر 61 بوده که در حد متوسط است. این شاخص برای تعیین سرعت افزایش سطوح قند خون بعد از مصرف یک وعده غذایی است. اما از طرف دیگر بار گلیسمیکی چغندر تنها 5 بوده و به معنای این است که مصرف چغندر اثر چندانی بر روی سطوح قند خون ندارد، زیرا مقدار کربوهیدرات موجود در هر وعده آن کم است. چغندر را می توان منبعی غنی از ویتامین ها و املاح معدنی ضروری دانست. یکی از ویتامین ها ویتامین های گروه بی بوده و نقشی مهم در رشد عادی بافت ها و فعالیت سلولی دارد. این ویتامین برای خانم های باردار از اهمیت بیشتری برخوردار است. به همراه شما میشنویم صحبت‌های کارشناسی و تخصصی سرکار خانم دکتر زهرا حسینی دکترای تغذیه رو.
چغندر و لبو یا لبو و یا شلغم جزو موادی هستش که تو این دوتا فصل در رژیم غذایی ما ایرانی ها جایگاه خیلی ویژه‌ای پیدا میکنه. این سه تا ماده غذایی راجع به خواصی که دارن و حالا با توجه کاربردهایی که داشتن تا الان در چه در نظر طب سنتی و چه طب نوین و با توجه به ارزش غذاییشون خیلی مورد توجه همه پزشکا و همه متخصصین تغذیه بوده برای افراد که با توجه به بیماری ها و یا شرایط فیزیولوژیکی خاصی که تو این فصل ممکنه پیدا کنن مورد توجه بوده و توصیه می شده به افراد. این دوتا ماده کاملا متفاوت از هم هستن. درسته هر دو از خانواده اسفناجن، ولی از نظر کاربرد، فواید، مضراتشون و طبیعتشون با هم متفاوتن. چغندر خب با توجه به طبیعت گرماتری که داره خب در بیماری های متفاوتی میتونه تأثیر گذار بشه و باعث بهبودی بشه. لبو هم با توجه به ویتامین ها و املاح متفاوتی که داره و حالا ظاهر متفاوتی هم از چغندر داره، طبیعت معتدلی داره که میتونه در بهبود بیماری های مثل بیماری کمخونی، دیابت، بیماری های ریوی اثرگذار باشه. این دوتا ماده با توجه به اینکه بیسشون از خانواده اسفناج، ویتامین ها و مینرال های مشابهی که دارن، میتونه در خیلی از موارد برای افراد کاربردی باشه. ویتامین هایی مثل ویتامین های گروه B، ویتامین C، ویتامین A، املاحی مثل پتاسیم، منیزیم، منگنز، مس، اینها ویتامین هایی هستند که در خود لبو وجود داره و چغندر هم با توجه به اینکه برگ و هم ریشش که همون میوه قابل خوردنی باشه که ما بهش میگیم چغندر، هر دو داره خواص متعددی هستند. پس هم برگ چغندر و خود چغندر مورد استفاده قرار میگیره. خب از طرفی خود برگش هم حاوی یه سری مواد مغذی هستش مثل آهن، روی، فسفر، منیزیم، فسفات، پتاسیم، مس، منگنز که اگه نگاه میکنیم اینها بعضیشون داره خواص آنتی اکسیدانی هستش و میتونه برای افرادی که دچار التهاب هستن، دچار بیماری های مزمن هستن مؤثر واقع بشه. خب به تبع داشتن ویتامین B9 یا همون فولات هست که در چغندر و یا لبو وجود داره. از طرفی خب این فولات باعث رشد و عملکرد سلولی میشه. از طرفی افرادی که آسیب به عروق خونیشون دارن، بیماری های قلبی، افرادی که دچار انواع بیماری های قلبی هستن که به عروق خونی آسیب وارد شده، این ماده غذایی میتونه نقش مهمی در کنترل این آسیب دیدگی ها باشه و همینطور میتونه نقش محافظت کنندگی در برابر بیماری های قلبی باشه. پس میبینیم که این یک ویتامینی بود که در این ماده غذایی وجود داره و باعث بهبود عملکرد قلب میشه. از طرفی سرشار از نیترات هست که تو بدن خود نیترات به اکسید نیتریک تبدیل میشه. خب اکسید نیتریک خاصیتی که داره و وظیفه‌ای که در بدن داره باعث گشادی عروق میشه و خود همین باعث بهبود جریان خون میشه. به همین دلیل میتونه باعث کنترل فشار خون در افرادی که دچار هایپرتنشن یا همون پرفشاری خون هستن بشه. از طرفی وقتی که عروق گشاد میشه باعث افزایش خونرسانی به عضلات میشه. بعد در نتیجه در افرادی که ورزشکار هستن این عملکرد باعث بهبود عملکرد عضلات میشه و میتونه توان عضلانی ورزشکاران رو هم افزایش بده. نکته مهمی که تو ویتامین ها و مینرال های چغندر و یا خود لبو حائز اهمیت هستش وجود یه فیتونوتریانت هستش به نام بتالین که این بتالین یک آنتی اکسیدان قوی هست که میتونه خاصیت ضد التهابی، ضد سرطانی و همینطور سمزدای قوی در کبد باشه. به همین دلیل اگه یه نگاه کلی به این ماده مغذی، این ماده غذایی داشته باشیم، شما میبینید سرشار از مواد مغذی هستش. نوع و محتوای آنتی اکسیدانی قوی که داره، همونطور که در ابتدا اشاره کردم، حاوی ویتامین C و منگنز هستش، به اضافه بتالینی که عرض کردم، این رو یک ماده غذایی منحصر به فردی برای ما نشون داده. و به همین دلیل میتونیم بگیم این ماده غذایی توی این فصل و با توجه به بیماری های ویروسی که افراد ممکنه در معرضش باشن به عنوان آنتی اکسیدان قوی میتونه نقش خیلی مهمی برای ما ایفا کنه. البته اینو من اشاره کنم، انتظار نداشته باشیم حالا ما چغندر رو خوردیم یا لبو رو خوردیم سریع بدن نسبت به اون واکنش نشون بده و به عنوان یه آنتی اکسیدان قوی عمل کنه برامون. بسته به ویژگی های فیزیولوژیکی این افراد و شرایط دستگاه گوارششون میتونه جذب آنتی اکسیدان ها در افراد متفاوت باشه. به همین دلیل من این رو خدمت عزیزان میگم که انتظار اینو نداشته باشن که یک مقدار خیلی زیادی از این ماده غذایی رو بخورن و بتونه براشون مؤثر باشه، کما اینکه برای بعضی از افراد با پیش‌زمینه بیماری‌های مزمنی که دارن میتونه تازه خطرناک هم باشه. بهتره زیر نظر متخصص تغذیه استفاده کنن. ما تو فصل زمستون به خاطر میوه‌های خاص همین فصل و تنوعی که در این فصل با این مواد غذایی وجود داره ما میتونیم بهترین دارو رو برای خودمون تهیه کنیم. شاید سیب به عنوان یک آنتی اکسیدان و با توجه به فیبری که داره، هویج هم با توجه به بتاکاروتنی که داره و چغندر هم با توجه به شرایطی که الان گفتم دارای ویتامین ها و مینرال ها و همینطور آنتی اکسیدان های قوی هستش که میتونه شرایط دارویی طبیعی رو برای فرد ایفا کنه، به خصوص تو فصل زمستون که شرایط افراد به خاطر سرما در معرض خیلی از ویروس ها قرار می گیرن و احتمال بیمار شدنشون خیلی زیاده. الان شرایط به این سمت داره پیش میره که افراد از طریق طبیعی یا حالا رژیم های غذایی متنوعی که با توجه به بیماری هاشون می گیرن یا افرادی که در معرض چاقی هستن و میخوان حالا لاغرشن و رژیم لاغری رو میخوان تبعیت کنن از آب چغندر هم استفاده میکنن. استفاده از اینها از دیرباز میتونیم بگیم وجود داشته، چه به صورت رنده توی سالاد، چه به صورت پختن که باید این شرایط پختش رو حتما رعایت کنن. حتما قبل از اینکه استفاده کنن، هر زمان که میخوان شرایط استفادهش رو دارن، از یخچال بیرون بیارن، پوست بگیرن، بعد بشورن و درون قابلمه بذارن. فقط این نکته رو بگم که شستنش باید در ابتدا باشه ها، اگه به خاطر همون گلولایی که ممکنه دور و بر گیاه باشه، همون سبزی ما باشه که چغندر هست، به خوبی بشورن سطحشو. وقتی میخوان توی یخچال بذارن حتما باید توی پلاستیک، همونطوری که میخرن بیارن پلاستیک در بسته، حالا از میتونه ظرف پلاستیکی باشه، ولی بهتره خود پلاستیکو پک کنن، یعنی هواشو کامل خارج کنن که در معرض هوا قرار نگیره، چون گفتیم آنتی اکسیدان داره. آنتی اکسیدان هم در معرض هوا قرار بگیره اکسیده میشه و خواص آنتی اکسیدانی رو از دست میده. بنابراین زمانی که خواستن استفاده کنن بیارن، به خوبی سطحشو بشورن، بعد پوست بگیرن و داخل قابلمه با مقدار آب حالا متوسطی با شعله خیلی کم پخت بشه. خود چغندر داره سه تا رنگ بندی هست در طبیعت، میبینیم سفید، زرد و قرمز، ولی خود لبو اصولا بهش شلغم خونین گفته میشه، فقط داره رنگ طیف قرمز ها بنفش هستش. چغندر رو به عنوان سبزیجات نشاسته‌ای در نظر میگیریم. چرا؟ چون حاوی قند هستش، خود نشاسته از گروه کربوهیدرات هست و قند، بنابراین میتونه انرژی و کالری رو به رژیم غذایی ما اضافه کنه. بنابراین افرادی که در معرض رژیم‌های متعدد قرار دارن، به ویژه رژیم لاغری، این افراد و یا اینکه افرادی ممکنه که دیابت داشته باشن، این افراد اگه از چغندر استفاده میکنن باید زیر نظر متخصص تغذیه بشه تا انرژی که از چغندر گرفته میشه و میزان کربوهیدراتی که از این ماده غذایی استفاده میشه حتما در رژیم غذایی لحاظ بشه تا کالری اضافه تری گرفته نشه.
و عزیزان، به پایان وقتی این قسمت از برنامه راز تندرستی رسیدیم. این قسمت رو میتوانید در سایت ما به آدرس parstoday.com/tajiki مشاهده و دانلود کنید. امیدوارم همواره سالم و شاد باشید. در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، تکرار ارمغان موسیقی را تقدیمتان می کنیم.
ارمغان موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. در این برنامه در مورد هجیر مهرافروز، آوازخوان مشهور ایرانی، با شما صحبت می‌کنیم. لطفاً تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. عزیزان، هجیر مهرافروز متولد 18 اسفند ماه سال 1357 هجری خورشیدی در شهر کرمانشاه در خانواده اهل هنر و عرفان است. او فراگیری موسیقی را با ساز آینی تنبور آغاز کرد. وی در 11 سالگی به آموزش سه‌تار پرداخت و همزمان ردیف‌های آوازی را به همراهی و راهنمایی پدر آموخت و در سن 14 سالگی به عرصه تار نوازی وارد شد و به بررسی و مطالعه سبک‌های تار نوازی پرداخت و از چشمه خروشان معرفت و دانش موسیقایی دایی خیش سید خلیل عالی نژاد بهره‌ها گرفت. در این لحظه ترانه کمان ابرو را با صدای هجیر مهرافروز تقدیمتان می کنیم. موسیقی
زنند منت پذیرم، کمان آبرویت را رو بزن تیر، که پیچ دست و بازویت بمیرم، که پیچ دست و بازویت گر از پایم در آرد، به جز ساغر که باشد دستگیرم، به گیسوی تو خوردم دوش سوگند، که من از پای تو سر بر دستش نگیرم، وگر تیرم زنن منت پذیرم، تمام ابرویت را او بزن تیر، که پیش دست و بازویت
گرامی. هجیر مهرافروز در سن 17 سالگی به دلیل اشتیاق فراوان در آموختن موسیقی به آموزش و تحقیق در زمینه سبک‌های دیوان نوازی کردستان پرداخت و بعدها به عنوان نوازنده و آهنگساز در گروه‌های مختلف و جشنواره‌های متعدد شرکت کرد و در سن 21 سالگی به آموزش و آشنایی با سازهای جهانی چون گیتار و پیانو روی آورد. در این لحظه ترانه رها کن را با صدای این آوازخوان مشهور ایرانی تقدیمتان می‌کنیم.
رو سر بنه به بالی، تنها مرا رها کن، ترک من خرابه شبگرد مبتلا کن، ما ایم و موج سودا شب تا به روز تنها، خواهی بیا ببخشا، خواهی برو جفا کن،
از من گریز تا تو هم در بلا نیفتی، بگزیم ره سلامت ترک ره بلا کن، بر شاه خوب رویان واجب وفا نباشد، ای سرد روی عاشق تو صبر کن وفا کن، رو سر بنه به بالین تنها مرا رها کن، ترک من خرابه شبگرد مبتلا کن، ما ایم و موج سودا شب تا به روز تنها، خواهی بیا ببخشا خواهی برو جفا کن. چگونه گویم کین درد را دوا کن، گر اشتهاست بره عشق از شمز و مرد، از برق این زمرد هین دفع اشتها کن، رو سر بنه به بالین تنها مرا رها کن، ترک من خرابه شبگرد مبتلا کن، ما ایم و موج سودا شب تا به روز تنها، خواهی بیا ببخشا خواهی برو جفا کن.
عزیزان همراه، هجیر مهرافروز در سن 23 سالگی گروه موسیقی مهر را بنیان نهاد و در سالهای اخیر نیز آلبوم‌های موسیقی مختلفی را منتشر و کنسرت‌های بسیاری را برگزار کرده است. و اما ترانه هیچ مگو را بشنوید با صدای هجیر مهرافروز.
سخن شهد و شکر هیچ مگو، من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو، پیش من جز سخن شهد و شکر هیچ مگو، سخن رنج مگو جز سخن گنج مگو، فر از این بی خبری رنج مبر هیچ مگو، دوش دیوانه شدم عشق مرا دید و بگفت، آمدم نهره مزن جام مدار هیچ، من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو، پیش من جز سخن شهد و شکر هیچ مگو، چیز دیگر نیست دیگر هیچ مگو، من به گوش تو سخنهای نهان خواهم،
که بلی جز که به سر هی. من غلام قمرم غیر قمر هیچ منو، پیش من جز سخن شهد و شکر هیچ مگو. بشر هیچ مگو، گفتم این چیست بگو زیر و زبر خواهم شد، گفت میگو شلیم زیر و زبر هیچ. من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو، پیش من جز سخن شهد و شکر هیچ مگو. من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو، پیش من جز سخن شهد و شکر هیچ مگو.
و ما دوستان بزرگوار، برنامه ارمغان موسیقی را ادامه می دهیم با پخش ترانه آمده‌ام که سر نهم با صدای هجیر مهرافروز. بشنوید.
آمده‌ام که سر نهم، عشق تو را به سر برم، بر تو بگویم که نی نی شکنم شکر برم، شکر برم. آمده‌ام که سر نهم، عشق تو را به سر برم، بر تو بگویم که نی نی شکنم شکر برم، نی شکنم شکر برم. مشعل نظر برم،
دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه های پایانی گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در این برنامه به معرفی خواننده و آوازخوان معروف ایرانی هجیر مهرافروز پرداختیم و ترانه هایی را از این خواننده تقدیمتان کردیم. امیدواریم این برنامه مورد توجه و پسند شما قرار گرفته باشد. از همراهی شما سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر و هفته دیگر شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
یاران همراه، تکرار ایران امروز را بشنوید.
ایران امروز، کاری از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز در خدمت شما هستم. عزیزان، در این برنامه با شرکت آذرخاک آب ارومیه آشنا خواهیم شد. این شرکت به منظور تولید تجهیزات مورد نیاز مراکز تحقیقاتی، دانشگاه‌ها و بخش‌های مرتبط با خاک و آب در سال 1391 تأسیس شد. این شرکت با بهره‌گیری از دانش اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های ایران و کارشناسان فنی با تجربه، اقدام به طراحی و تولید دستگاه‌های پرکاربرد و پیشرفته مرتبط با پژوهش‌های خاک و آب نمود. سیستم‌های هوشمند آبیاری، سیستم‌های کنترل از راه دور، فروسنج‌های مزرعی و آزمایشگاهی، انواع لایسمترها و مینی لایسمترها، شبیه‌ساز باران، دستگاه صفحه فشاری و انواع رطوبت سنج‌ها از محصولات تولیدی شرکت آذرخاک آب ارومیه می‌باشند. مقاومت فروروی خاک مهمترین صفت تراکم خاک بوده و در روش‌های مدیریتی به عنوان یک شاخص برای نشان دادن کیفیت فیزیکی خاک به کار می‌رود. مقدار مقاومت فروروی خاک مستقیماً با رشد گیاه در ارتباط بوده و رابطه قوی با رشد ریشه گیاه را نشان می‌دهد. مقاومت فروروی نمونه‌های دست نخورده خاک توسط ریز فروسنج آزمایشگاهی و مقاومت فروروی در مزرعه توسط فروسنج مخروطی قابل اندازه‌گیری است. داده‌های اندازه‌گیری مقاومت فروروی خاک به عنوان اطلاعات پایه در تحقیقات مدیریت صحیح خاک مورد استفاده قرار می‌گیرد. فروسنج مخروطی اتوماتیک ساخته شده در شرکت آذرخاک آب ارومیه قابل حمل توسط کاربر است. توانایی بیش از 3 ساعت کار مداوم دستگاه در شارژ کامل باتری‌های داخلی، کاربر را قادر به برداشت داده‌های مقاومت فروروی نزدیک به 50 نمونه در خاک‌های کشاورزی با فشردگی متوسط می‌کند. سرعت یک نواخت فروروی مخروط در خاک باعث برداشت داده‌های دقیق در عمق‌های مختلف خاک می‌شود. مدار فرمان نرم افزاری دستگاه باعث تنظیم دقیق برداشت داده‌های عمق فروروی مخروط در خاک می‌شود. برداشت یک داده در هر 6 میلی‌متر فروروی در خاک، نتایج دقیقی از مقاومت فروروی نمونه خاک را در اختیار کاربر قرار می‌دهد. این دستگاه قادر است داده‌های فروروی خاک را از عمق 3 تا 40 سانتی متری برداشت و در حافظه خود ذخیره کند. موقعیت جغرافیایی مکان نمونه برداری توسط GPS داخلی دستگاه در حافظه ذخیره می‌شود. سویچ‌های ایمنی طراحی شده و سیستم حفاظت الکترونیکی دستگاه، سیستم مکانیکی را از ابتدا تا انتهای مسیر حرکت شافت اصلی محافظت می‌کند. عزیزان شنونده، به پایان برنامه ایران امروز رسیدیم. من علیرضا جاودانی در همین جا با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار عزیزان.
شنونده های عزیز و ارجمند، شبتون بخیر باشد. آرزو میکنیم که انشاءالله در کنار خانواده ایتان بهترین لحظه ها توام با سلامتی و تندرستی نصیبتان باشد. برنامه ما در همین جا به پایان رسیده. همه شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
رو شما الان فقط مطرح کردی، آیا در سیستم پرونده های باشگاهی در دنیا هم فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ مقصر بود؟ بنا به گفته خود رسانه های خوب ما که کارشناس های بسیار خوبی دارن، گفتن شما چرا نمیایید در قوانینتون فیلترهایی بذارید برای اجرای درستتر قراردادی؟
ما دو دقیقه زمان داریم.
یک فیلتر بسیار خوبیه که زمانی که آقای رفیعی عزیز شما هم دارین گوش میکنین، شنوندگان عزیزم گوش میکنن، مردم ما برگردن به رسانه ها در چندین
سال
گذشته و در یک سال گذشته که با گذاشتن این قانون تضامین بانکی همه استقبال کردن.
آقای محمودزاده من سوالم اصلا اینا نیست، سوالم اینه، میگن شما
یک باشگاه خاص دوباره این فشار رسانه ای عجیبه.
آقای محمودزاده مشکل خاص رو ول کن، میگم شما تا حالا آیدی کارت موقت دادی؟ شما وقتی به یکی آیدی کارت میدین یعنی اینطور بازی کنه؟ اگه انضباطی استیناف اخلاق گفتن بازی نکنه.
اگر این موضوع رو میگید که جوابتون بله مثبته، شما میدونید
خب شما الان آیدی کارت دادید دو تا بازی کنه که تضمین ندادن، پس شما اول تخلف شما انجام بدید.
جناب آقای فادی شما میدونید که در مورد حوزه نظام وظیفه آیدی کارت موقت داری؟
نظام وزیده موازیگان خارجی فرق داره آقای
اجازه عزیز. شما سوالتون جواب داره، جوابتون آیدی کارت موقت بله داریم. حوزه نظام وزیده وقتی تاریخ اعزام و یا مجوز فعالیت ورزشی ما در داخل کارت تاریخ بذاریم.
آقای من شما تضمین گذاشتی بعد تضمین نگرفتی کارت صادر کردی، خب این تخلف دیگه
مهمیه آقای فادی عزیز. خطاب بنده شما نیستید، خطاب بنده شنوندگان هن، افکار عمومی هن که با گذاشتن این فیلتر حقوقی تضمین بانکی همه استقبال کردن.
آقا هیچ قانون نمیده شما ایدی کارت صادر کنید بعد پس بگیرید، هیچ قانون نمیده
ملزم به اجراشن. حتی خود استقلال، هوادار خوب استقلال بدونید، حالا برای اولین بار در این برنامه میگم، مدیران و مسئولین باشگاه خوب استقلال تهران اولین مراجعهشون به سازمان لیگ قول مساعد دادن تا پایان اون هفته تضمین بانکی رو بیارن. این یک هفته شد دو هفته، چطور از ابتدا
سند خونه میگن گذاشتن که
خیلی جالبه آقای مطمئن.
ما دیگه زمان نداریم، بس
خیلی
بس.
جالبه امروز اولین نکته‌ای که آقای سمیعی مدیر حقوقی استقلال مطرح کرد یک فرار رو به جلو.
خیلی ممنون از شما، خیلی ممنون. به حال ما این حق و قائل هستیم برای همه طرفین که دعوا به بیان صحبت بکنن. خیلی متشکرم. 92% گفتن که باشگاه‌ها و 8% هم گفتن سازمان لیگ. شب بخیر و خدا نگهدار همگی.
شب هم بخیر.
Thank you.